بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 44، حکمت شهر و روستا. صفحه 159. بسم الله المر. 1. روستا مهد زایش است و شهر مهد پردازش. 2. روستا مهد تنهایی است و شهر مهد همایش. 3. روستا مهد تولید است و شهر مهد مصرف. 4. روستا والد است و شهر ولد. 5. روستا بهشتی است که اهالیش را یکایک به سوی جهنم شهر می‌فرستد، چون در بهشت کافر شده و مشغول پرستش شجره ممنوعه یا نجات هستند. 6. روستا پیامبر و عالم تربیت می‌کند و برای ارشاد خلق به شهرها می‌فرستد. 7. روستا فکر تولید می کند و شهر هم مکر. 8. روستا در آرزوی شهر است و شهر هم در آرمان روستا. فقط روستا به آرزویش می رسد و چون رسید نادم می شود. 9. روستا شهر را بهشت موعود می داند و شهر هم روستا را. 10. در روستا دل و شکم فرمانده است و در شهر مغز و عورت. 11. روستا محافظه کار است، زیرا زمین را در زیر پاهایش لمس می کند، ولی شهر انقلابی است، زیرا در هوا زندگی می کند که دودی است و زمینش داغ آتشین. 12. روستا شهر را دیوانه می داند و شهر هم روستا را احمق می خواند. 13. روستایی از جن می ترسد و شهری از میکروب. 14. روستایی شهر را بهشت موعود می داند و شهری روستا را بهشت از دست رفته. 15. روستایی وحشی صادق است و شهری رام ریاکار. 16. روستایی در شهر انقلابی می شود و سیاست مدار، شهری در روستا پیامبر و منجی می شود. 17. روستایی یک بدبخت زیباست و شهری هم خوشبخت زشت. 18. اولین حادثه‌ای که در شهر بر روستایی وارد می شود عشق است. 19. شهری چون به روستایش وارد شود عینک می زند تا او را نشناسند. روستایی چون به شهر وارد می شود کلاهش را بر می دارد تا او را بشناسند. 20. روستایی شهری را خوشبخت می داند و شهری هم روستایی را. 21. شهر قلمرو به گم شدن است و روستا عرصه پیدایش. 22. عشق روستایی به شهر، عشق به گم شدن از مقابل دیدگان نژاد است، عشق شهری به روستا، عشق به پیدا شدن دوباره است. 23. در روستا خداوند حکم می کند، زیرا روزی از آسمان می آید، ولی در شهر حکومت حکم می کند، زیرا روزی از پول حاصل می آید و پول در نزد حکومت است. 24. در شهر عواطف رقیق است ولی سطحی است، ولی در روستا عواطف غلیظ است ولی عمیق است. 25. در روستا عشق را فسق می نامند و در شهر هم فسق را عشق می دانند. 26. سکوت روستا را سگ و الاغ می شکند، ولی قوقای شهر را بوق و بمب می شکند. 27. شهر قلمرو به خبر است و روستا عرصه اثر است. 28. صادرات روستا به شهر حیا و غذاست و صادرات شهر هم به روستا آزادی و کولاست. 29. روستایی خودش را خوب و شهری را بد می دانست تا اینکه دکل تلویزیون وارد روستا شد و واقعه معکوس گردید. سی شهری خود را خوب و روستایی را بد می دانست تا اینکه ویروس ایدز وارد شد و واقعه معکوس گردید. 31. زن روستایی عاشق مرد خیش است چون مرد بزک می کند و مرد شهری عاشق زن خیش است چون زن بیشتر بزک می کند. 32. زن و شوهر روستایی چون به شهر هجرت می کنند زن شوهر می شود و شوهر هم زن می شود. هر که ارباب رجوع بیشتری داشته باشد رئیس است. 33. در روستا فرزندان مرید والدین هستند و در شهر هم معکوس است زیرا جای مرد و زن عوض می شود. 34. روستا حکمت و حکیم به شهر می فرستد. شهر هم مسکن و جراح به روستا می فرستد. 35. در روستا همه از احوال همدیگر خبر دارند و در شهر با وجود این همه رسانه هیچ کس حتی از احوال همسر و فرزندش هم خبر ندارد. 36. در روستا خان را یک ظالم و دزد می دانند و در شهر شاه را سایه خدا می خوانند. 37. از روستا آب به سوی شهر سرازیر می شود و از شهر هم نفت به سوی روستا بالا می رود. 38. فرق روستایی و شهری فرق آب و نفت است. 39. انسان کامل کسی است که از روستا به شهر مهاجرت کرده و در آن عمری به سر برد و آنگاه دوباره به روستا هجرت کند. 40. آنگاه که همه روستاها شهر شوند و کل بشریت متمدن گردد، امید به زندگی نابود می شود و آنگاه آخرین بازمانده روستایی برای نجات تمدن به پا می خیزد. او ناجی موعود است که بساط زندگی سنتی و شهری را برمی اندازد و یک جامعه واحد جهانی بر اساس زندگانی کاملا طبیعی پدید می آورد و این است بهشت موعود. فصل 45. خیلی خیال خالد خالق. بسم الله الاذکر الذاکرین. 1. خیال همان فضا و آسمان و قلم رو به ذهن است و هر آنچه که در آن متصور و متذکر و متفکر می شود از آرزوهای حسی، رویاها، تجزیه و تحلیلها و هر آنچه که در سر می گذرد. 2. در این آسمان لا متناهی خیال است که عالم هستی بیرون از انسان به تصویر می آید و درک می شود. هرچه که این فضا وسیع تر باشد، برکات آن بیشتر است و هرچه که آدمی ذهن را از اسارات تعینات و محسوسات برهاند و پاک سازد، آفاق و ابعاد و اعماق و ارتفاع و سقف خیال را رشد داده است. مادیت جهان بزرگترین خصم خیال است و خیال را منجمد و بسته و حقیر و تاریک می سازد. 3. خیال اولین مخلوق خداست و بلکه اساس و بستر خلقت اوست و قلمرو به جلال و جبروتی است که قرار است جمال خود را در آن تصویر کند و از این صورت آن را بیافریند. 4. عالم خیال همان لوح است که خداوند نقش جهان را در آن پدید می آورد و کتاب مصور خلقت است که خداوند به این کتاب امر به کن فیکن می کند و خیال هم متن خود را خلق می کند. 5. پس عالم خیال، عالم خلاقیت و خود خالق و پدید آورنده جهان است به امر خدا. 6. خداوند خیال را پدید آورد و خیال هم محتوای خودش را خلق نمود، پس خیال خالق جهان است. 7. به بیان دیگر خیال همان حضور خداوند در عرصه اما است، دین در عرصه ازلیت هستی و قبل از خلقت مادی جهان. 8. وقتی گفته می شود که لوح و قلم نخستین مخلوق خدا بودند که خداوند اول طرح خود از هستی را نوشت و سپس به آن کتاب امر به کن فیکن نمود و شد، در واقع سخن از خیال خداست در کتابش. 9. اگر عرفای اسلامی بر این باورند که قرآن امر قدیم است و قبل از عالم آدم بوده است، به همین معناست که خیال امر قدیم و ازلی است و طرح خدا برای آفرینش است. 10. مگر نه این که انسان هم برای هر عملی اول فکر می کند و طرحش را در ذهن خود پدید می آورد. پس خیال در انسان هم نسبت به هر عمل و اقدام و پروژه‌ای در حکم امر قدیم ما قبل از خلاقیت است. 11. ولی آدمیان اکثراً از قدرت خلاقی خیال خود استفاده نمی کنند و فقط نقش قدیمی و مادی جهان بیرون در ذهن خود را در هر کاری فعال می سازد و این نقوش مادی و کهنه جهان را در ذهن خود جمع و تفریق و تجزیه و تحلیل می کنند و این تنبلترین و غیر خلاقترین کار خیال است و به مثابه مونتاژ و سرهمبندی ذخیره های خیال غریزی و جانوری است. 12. خیال انسانی و خلاق پدید آوردن معانی و صورتها و آفاق و جهانهای ما برای طبیعت و فوق حسی است. این خیال خلاق و خلاقیت خیال است. این هم گوهره مقام خلافت اللهی انسان است به معنای واقعی کلمه خلق. 13. اگر انسان جانشین خداست، پس باید هم که او خلاق باشد و بسندکند انسانهای خلاق، چرا که از قوه خیال خود بهره نمی گیرند و کاهل و تنبل هستند و از ذخیره های حیوانی خیال فقط مصرف می کنند و هیچ تولیدی ندارند. 14. خداوند قدرت تخیل خودش را که به واسطه‌اش جهان را آفرید به انسان نیز داده است، زیرا خلیفه اوست و آن ذهن اوست و آدمی اکثراً فقط از پوسته بیرونی خیال خود که نقش جهان است بهره می گیرد و از اندرون هزار توی فضای لا متناهی خیال خود غافل است و غفلتی جز این نیست. 15. آدمی در آسمان اول خیال خودش که همان آسمان ماده و طبیعت و حیوانیت است به دام هیولاها و هیکلهای مادی می افتد و این دامهای شیطان برای انسان هستند که انسان برای تصرف این هیکلها به وسوسه انداخته و به اسارت می کشاند. 16. هرچند که کل علوم و فنون بشری محصول تجزیه و تحلیل ذهن از مواد موجود در آسمان اول خیال بمب و موشک و آتش و انهدام و جنون و جنایت است. 17. وسعت و ابعاد و عمق و آفاق و ارتفاع فضای خیال آدمی به همان اندازه 7 آسمان معراج محمدی است و محمد صلی الله نیز در معراجش کاری جز سیر و سیاحت آسمانهای خیال خود نکرد و این است انسان کامل. 18. هیچ کس جز عرفای اسلام قدر و منزلت الهی خیال را در بشر درک و کشف نکردند و آن به واسطه دین محمد است که دین درک و دیدار با خدا در خیال خیشتن است. 19. هر آنچه که محمد مصطفی در معراجش یافت محصول قدرت خلاقی خیالش بود. براقی که سوار بر آن به دیدار حق رفت بالهای پرواز خیال او بود. او به قدرت خیالش 7 آسمان را طی نمود. معراج او معراج خیال او بود و این بدان معنا نیست که معراجش خیالی بود، بلکه معراجش به قدرت پرواز خیال بود. 20. خیال همان حرکت و جنبش و پرواز روح و اراده الهی در انسان است و قدرت خلاقی حق در خلیفه‌اش. 21. خلق و خوی هر کسی بسته به قدرت خلاقه خیال اوست. آدمی جز خیالش نیست. 22. عالم مجسم روبروی ما عالمی است که خیال قدیم خدا در ما برای ما هر آن و هر لحظه می آفریند و تجدید می کند. این نکته را هر که دریافت راز خلقت و معمای هستی را دریافت. 23. آن چشمی هم که خدا را دیدار می کند چشم خیال در آسمان هفتم ذهن است. 24. هر آسمانی از آسمان خیال آدمی دارای یک موجودیت دیگر است که دارای چشم و گوش و فهم و هوش خاص آن آسمان است. 25. در قرآن می خوانیم که بنگر که چگونه کوها را که ساکن می دیدی اینک در جریانند. چرا نمی بینی که خداوند زمین و آسمان را به نظری خلق کرد؟ یعنی به خیال خلق کرد. 26. آنچه را که مکاشفات غیبی و مشاهدات ما برای طبیعی نامیده می شود به واسطه چشم و هوش خیال درک می شود. 27. آنچه که وحی نامیده می شود به واسطه گوش خیال در آسمانهای برتر ذهن شنیده می شود. 28. اگر در عالم خیال و رویاهای خود مواجه با پدیده‌های برتر و دیگریم، بدان دلیل است که در خواب جبران تا حدودی از اسارت و انقیاد عالم ماده آزادیم. آدمی باید بیاموزد که در بیداری هم از این انقیادها فرا رود به واسطه آموزه‌های دینی و عرفانی. 29. تقوا به معنای سست تر نمودن بندهای خیال نسبت به مادیت جهان است. از این انبار کهنه باید فراتر رفت. کل احکام دینی برای رهایی خیال انسان از اسارت خیال قدیم در آسمان اول ذهن است که در طبیعت و حیوانیت جهان در میابیم. این فقط یکی از صور خیال و خلاقیت آن است. سی، عشق عرفانی محصول مشاهدات برتر خیال است. حتی عشق جسمانی و مجازی نیز حاصل نگاه اندک برتر خیال به یک جمال است. 31. جهان پیش روی ما هزاران اندرونی و صورت‌های برتر دارد که با دریدن پرده‌های قدیمی خیال قابل مشاهده و مکاشفه است. 32. مکاشفه حقیقی حاصل بالا رفتن در آسمان نجومی به واسطه موشک نیست. در این سفرهای نجومی آدم به دام خیال خود می افتد و در آن تباه می شود. 33. جهان برای تصرف کردن و بلعیدن نیست. جهان اول خیال ما دارای ذاتی تماماً بلعنده است، زیرا در اسارت این جهان اول یا دنیا به قحطی می افتد چون که از صور برتر جهان محروم است. 34. انسان در عشق به بی‌نیازی و فضیلت می رسد و این نخستین و مهمترین درس خیال است به ما که ای انسان، صور برتر و زیباتری هست و به سویش بال بکش تا بی نیاز شوی. 35. خیال آسمان روح و براق ملکوت است و کارگاه خلقت خدا در انسان. 36. انسان بی خیال حیوان است و بلکه حیوانی دیوانه و در قحطی فزاینده. انسانی که بر گنجی لایزال نشسته و گدایی می کند. 37. خیال آدمی سمت ذات ربوبی پروردگار است. 38. انسان به عنوان جهان اصغر و جهان فشرده همان خیال خیشتن است. 39. خداوند با خیالش هستی آفرید و انسان را، و انسان هم به همین واسطه بایستی خدایش را بیافریند و تعین بخشد و دیدارش کند. 40. خیال همان هستی امایی خداوند در عرصه قبل از خلقت و نیز بعد از خلقت است. خیال همان عرش بوده نبوده است. خیال همان عرش است که بی خداست و آدمی با خلاقیت خیالش خداوند را بر این عرش می نشاند و این است مفهوم خلیفه. 41. خیالی که فعال و خلاق و معراجی نباشد به واسطه قوه ذاتی که در خیش دارد در خود دیوانه می شود و گم می گردد. 42. خیال اگر انسان را به خدا نرساند به دام ابلیس می اندازد که همان تسخیر شدن به واسطه مادیت جهان است. 43. همه درجات ذکر و معرفت نفس و عرفان و تعالی چیزی جز عروج خیال نیست. 44. آن امانتی که از خدا فقط در نزد انسان است همان قوه خیال اوست. 45. خیالی که پرواز نکند به تسخیر و تملیک اشیاء در می آید و در آن به قل و زنجیر کشیده شده و هلاک می گردد. 46. علم ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت دربهایش از وادی خیال گشوده می شود. خیال کلید دار گنج های هستی است. 47. و این است که ساعتی تفکر برتر از عمری عبادات دیگر است و اصلا برترین عبادات همان تفکر است. 48. به غیر از فعالیت‌های مالکیت جویانه و سلطه طلبانه ذهن، ما بقی هر چه که باشد عبادت است و پرواز کننده روح و رهایی بخش روان و بال رهایی از اسارت موجودات هم بال خیال است و انسان باید تلاش کند تا بالهای خیال خود را از زنجیرهای اسارتش که به موجودات مادی بسته شده رها سازد. 49. حتی مرگ نیز نوعی دیگر از پرواز خیال است که روح را از آسمان تن ناسوتی نجات می بخشد به همت درد و ضعف و امراض و بدبختی ها. 50. پس خوشا به حال کسی که قبل از مرگش بتواند فرشته خیال خود را که فرشته رهایی بخش اوست از اسارت ناسوت به در برد و ملکوتی شود، وگرنه شیطانی به ناگاه این پرنده الهی را که در ذهن تو رنجور افتاده است شکار می کند و به در می برد و به دوزخش می کشاند. و هازا جنون و عذاب. فصل 46. سر نفس واحده. بسم الله الوحید. 1. چیزیت یا بودن یا آنچه که وجود محض نامیده می شود که هر چیزی را که در دو عالم است را شامل می شود نفس می گویند، که این همان خود هر چیزی است. این خود در هر چیزی واحد است و همان احدیت و یگانگی و بودن است. این همان حضور جهانی خداست و خدا همان نفس واحده است. 2. انسان تنها موجودی از موجودات عالم است که علاوه بر این که هست، بر هستی خود آگاه هم هست، یعنی می داند که هست در همه حال و به درجات و شدت متفاوت. انسان کامل به کمال این دانایی و اشد بینایی بر هستی خود رسیده است و انسانی خود آمی باشد، به خود آمده. 3. این آیه خود آ همان روح در انسان است و این معنای خلیفه‌گری انسان است. این آ در انسان موجب احساس خدایی و سلطه‌گری انسان نسبت به جهان است. 4. بدین ترتیب انسان در هر چیزی هست و همه جایی است و درست به همین دلیل حس خدایی و جهانخواری دارد و میپندارد که جهان هستی از آن اوست و باید یکسره در اختیار و تصرف او باشد. 5. انسان همان آی هستی و موجودات است و نفس واحده همه ذرات و کرات است و نه تنها در عالم خاک و ناسوت حضور دارد، بلکه در آن واحد، در عوالم برتر و در آسمانهای برتر هم حضور دارد، در ملائک هم هست و در خدا هم هست و این خود خداست که موجب چنین وضعی در انسان شده است و این همان واقعه وحدت وجود و نیز وحدت موجودات است که سرش انسان است. 6. اگر آدمی در آن واحد چند نوع احساس و فعالیت موازی و گاه متناقض در خود را شاهد است، به این دلیل است که در همه موجودات هست و بلکه در عوالم برتر هم هست، در بهشت و دوزخ و برزخ و در همه ساکنان آن هم حضور دارد، در ملکوت و جبروت و لاهوت هم حضور دارد، در آب و خاک و نبات و جماد هم حضور دارد. این همان معنای تسخیر جهان در انسان است و تسخیر انسان در جهان. 7. پس واضح است که هر انسانی در همه انسانهای دیگر روی زمین هم هست و در همه نامدگان و رفتگان هم هست. 8. این موجودیت و حضور همه جایی و جهانی که شامل حال ذرات و کرات هم می شود، بدان معناست که جز انسان در جهان نیست و کل کائنات نماد وجود انسان است و انسان کل جهان است. هستی از ما هست، شدنی ما از او. 9. این همان سر جهانی کیهانی و بلکه ماورای طبیعی بودن وجود انسان است. 10. و این همه از آی انسان است، چون انسان نفسی به خود آمده است، چون حامل روح است، یعنی خلیفه خدا در جهان است. 11. پس به میزانی که این آ شدید تر است، این حضور جهانی هم درک و احساس می شود و بلکه واقع می شود و انسان می تواند هر آن در هر کجا که بخواهد باشد. این همان شرح واقعه تیل ارز است. 12. و این است راز ارزش حیرت آور معرفت نفسی و خودشناسی و عرفان عملی. در واقع باید گفت که هر که خود را به تمام و کمال یافت و به خود آمد و در خود نشست و خود خودش شد و خود را شناخت، چون خدا شد و عین جهان شد. این همان معنای رشد انسان در جهان است. رشد انسان یعنی حضورش در جهان. پس راز این رشد همان به خود آیست و بس. 13. انسان ذاتاً چنین هست، ولی این مقام خود را بایستی کشف کند و بر آن آگاه و بینا شود. 14. یعنی انسان به میزانی که خود می شود، یعنی نفس واحده می شود، جهانی و الهی می شود، چون انسان دوتاست، تن و روح. روح شاهد و آی تن است. این آ باید بر تن خود وارد شود و در خود قرار گیرد و با خود یکی گردد، یعنی نفس واحده شود و از دوگانگی رها گردد، و این یعنی انسان موحد به معنای حقیقی کلمه. 15. کسی که یکی شد با جهان و خدایش یکی شده است و آن یکی کل کائنات و زمین و آسمان هاست، به قول بایزید بسطامی، در هفت زمین و آسمان جز بایزید نبود. 16. احساسات و افکار و حالات و اعمال و خیالات تو امان و موازی و متناقض در آدمی دال بر این حضور ذاتی همه جایی اوست، ولی او این را درک نمی کند. یک احساس و اندیشه‌ای حاصل موجودیت او در آسمان اول است و آن دیگری از آسمان دوم است، یکی از دوزخ و دیگری از برزخ و سومی از بهشت و چهارمی از عرش است. 17. این است که همه صفات جمادی و نباتی و حیوانی و ملکی و شیطانی و جنی در بشر هست و این همان آی بشر و قدرت این آ در بشر است که بر این حضور همه جایی خود احاطه و علم دارد و بر آنها فرمان میراند و در غیر این صورت در کل کائنات پراکنده و سرگردان و آواره و بازیچه و گم است و هر وجهی از نفس واحده او در چیزی گم و گور است و در کل جهان هستی فناست و هزاران هزار تکه و پاره شده است. 18. خروج از ظلمات به وادی نور و امر رستگاری و هدایت چیزی جز پیدا کردن خود نیست و در خیشتن و سپس در جهان لامتناهی. 19. انسان فقط خلیفه خدا نیست بلکه خلیفه عالم وجود و کل موجودات هم هست و به جای همه هستی دارد و قطب عالم وجود است. انسان امکان عالم ممکن است. 20. و علاوه بر این انسان نه تنها محتوای هستی است بلکه ظرف و مکان هستی هم هست و هر چه هست صورتی از خیال اوست که خود را معرفی می کند. 21. انسان اسم اعظم خداست، آی خداست، خود آ. انسان و خدا به مثابه وجود و عدم یک دیگرند، بود نبود، ال لا. در ازل ال خدا بود و لا هم انسان بود، بود نبود، و اینک به عکس است و لا باید ال را آشکار کند، همانطور که در ازل ال موجب خلق لا شد. 22. نفس واحده همان اتحاد ال و لا می باشد، الله. 23. به میزانی که این دو در یک دیگر فنا می شوند و یکتا می شوند، حضور جهانی انسان آشکار می شود و خدا هم از وجود چنین انسانی آشکار می گردد. جهان نمایانگر انسان می شود و انسان هم نمایانگر خدا و این دو با یک دیگر همان الله است. ال به اضافه لا. فصل 47. فلسفه رزالت بشری. بسم الله المکفر. 1. شرور و رزل و پلید کسی را گویند که چون به او نیکی و مهربانی و احسان کنی با تو عداوت می کند و از تو انتقام می ستاند و اگر با او بدی و رزالت و خبث پیشه کنی تو را دوست می دارد و به تو خدمت می کند. این منشأ کفر و شرارت بشر است و این انسانی است که به تسخیر شیطان در آمده است، ولی خود شیطان به خودی خود هرگز چنین نیست، ولی انسان را به چنین وضعی می کشاند که البته از رسالت الهی اوست درباره کسانی که آیات و نعمات الهی را تکذیب می کنند و به خداوند تهمت می زنند و بدین طریق او را انکار می کنند و همه نیکی ها و رحمت و کرامت الهی در حق خودش را از خودش می داند و آن را خودی می خواند و در واقع دعوی خدایی دارد. شیطان سراغ چنین کسی می آید تا رسوایش کند و چون رسوا شد و توبه نکرد، آنگاه وجود و ارادش را تسخیر می کند و به عداوت و نفرت و شرارت بر علیه خودش وامی دارد و این است معنا و ماهیت انسان رزل و پلیدی که به یاری شیطان نیکی ها را از خود دور می کند و بدیها را جستجو می نماید و بلکه می خرد، ولذا دشمن انسانهای نیکوکار است و دوست آدمهایی که به او خیانت می کنند. 2. از آنجا که زنان از مظاهر خودپرستی هستند، در صف مقدم شیطان زدگی قرار دارند و لذا در میان زنان این صفت رزالت و پلیدی بسیار فراوان و اوریانتر است و مردانی هم که به دام این زنان افتاده و پرستنده آنها می شوند به پلیدی دوچار می شوند و خود رزل می گردند. 3. آدم رزل موجودی ضد وجود و واژگون سالار و مالی خولیایی است که گویی دشمن قسم خورده خیشتن است و لذا عاشق دشمنان خیش است و خصم کسانی که او را خدمت کرده و رحمتش می کنند. 4. آدم رزل منشأ نیکی و لطف و رحمت و حیات و هستی یعنی خداوند را انکار کرده و بلکه همه شرارتها و بدبختیهای خودش را به او نسبت می دهد. پس طبیعی است که به دست خودش ضد خود شده است. این حاصل عداوت بشر نسبت به خداوند است که به عداوت او نسبت به خودش منجر می شود، زیرا خداوند منشأ خیر و محبت است. 5. همه کسانی که خداوند را منکرند و او را ظالم می دانند و یا پیامبران و احکام او را ترد و لعن و انکار می کنند، به تدریج رذل و پلید و خصم خیشتن می شوند. کافی است که از این منظر به آدم ها بنگریم. 6. همه کسانی که زندگی های جنون‌آمیز دارند و در بدبختی عمدی غوطه برند و هیچ کس قادر به اصلاح و نجات آنها نیست، جملگی دارای چنین فکر و احساس و کلامی درباره خدا و پیامبران او هستند. فصل 48م، انسان حور قلیایی. بسم الله المالک. 1. در طی تجربه حیات عرفانیم بارها در بیداری به ناگاه مناظر و موجودات کاملا فوق طبیعی را در میابم که به آنی محو میشوند و آن هنگامی است که غرق در خیشتنم. این مناظر و موقعیت‌های ماورای طبیعی البته از صور طبیعت هستند، ولی جنس و ماهیتی دیگر دارند، بسیار شبیه توصیفی که در قرآن از جنت می‌خوانیم که همان باغات و نهرها و آسمان و طیور و انسان‌ها هستند، ولی کیفیتی کاملاً متفاوت دارند، همانطور که دوزخ نیز چنین است. 2. به یاد می آورم که در دازگاره صبحگاه، آن هنگام که تازه آفتاب شعاعش را از پشت کوه بر قلل می تاباند، قبل از خوابیدن از اتاقم بیرون آمدم و به ناگاه مواجه با صحنه ای از طبیعت شدم که به راستی در جهانی دیگر بودم. آنجا که رودخانه خشکی بود و آخر پاییز هم بود و لذا طبیعت بیجانی داشت، تبدیل به دریاچه‌ای چنان سبز و زلال شده بود که گویی کلبه ما چون زورقی بر آن دریاچه و در حواشی آن لنگر انداخته بود و به راستی بهشت بود و طراوت و زیبایی آن چشم و دل و هوش را می رو بود و تن را سبز می نمود و شوق و شعف و لطافت در اوج بود، ولی اصلا متعجب نشدم که این طبیعت از کجا آمده است. دقایقی بر لب جوی آب نشستم و وضو ساختم و چون به اتاقم برگشتم به یاد آوردم که چه صحنه ای را دیدم. دوباره به بیرون آمدم ولی دیگر اثری از آن طبیعت نبود. 3. در حقیقت این طبیعت دل و جان من بود که چون غرق در آن بودم در مقابلم تعین یافته بود و چون بیرون آمدم آن هم بیرون رفت. 4. یک صبح دیگر زمستانی بود که چون از اتاقم بیرون رفتم، کل طبیعت بیرون به همان صورتی که بود غرق در نور باران بود و ذرات عالم مشعشع بود و مصداق این آیه که و آنگاه زمین به نور پروردگارش مشعشع می شود. هر ذره سنگ و ساقه چوب و درخت خشک و بیبرگ و صخره و خاک از درون خودش چون الماس جادویی و نه همچون الماس طبیعی می درخشید به نورهایی غیر قابل وصف و این وضع تا ساعتی ادامه داشت. 5. از اینکه در مشاهده این وضعیت‌ها هرگز متعجب نمی‌شدم این بود که تازه درون و برونم یکی شده بود و من در مواقع عادی بیشتر حیران و در عجب بودم که چرا جهان آنگونه که باید باشد نیست. 6. و یا در دوره‌ای مستمرن در دل خود صدای طوفانی مهیب میشنیدم و در خوف و هیبتی قدسی قرار داشتم و علتش را نمیدانستم. یا اینکه شبی در خواب دیدم که در سفری مادام العمر سوار بر کشتی به تنهایی بر اقیانوسی حیرت‌آور که شباهتی به اقیانوس معمولی نداشت بر روی آب‌های طوفانی در حال بالا رفتن بودم، یعنی برخلاف طبیعت دریا که هموارترین و افقی ترین سطح زمین است، این دریا سربالایی بود و به مانند صعودی از قله کوهی به عظمت هیمالیا بود که دریا بود و کشتی و من در آن سربالایی طی طریق می نمودم. و هر آن دریا بالای سرم قرار داشت که می خواهد بر سرم بریزد. اگر آن خواب لحظه‌ای بیشتر ادامه می‌یافت، به راستی از وحشت جانم به در می‌آمد و این حقیقت سیر و سلوک من در واقعیت زندگانی در مواجهه با وقایع روبرویم بود و جهاد و نبردی که از همه سو پیش روی داشتم به تنهایی. 7. هر انسانی اهم از کافر و مؤمن و جاهل و عارف دارای حقیقت زندگی دیگری است و در جایگاه و موقعیت وجودی و جغرافیایی دیگری همزیست می کند که سیمای حقیقت باطنی حیات و هویت و سیر و سلوک او در کائنات است. برخی در شرایط و طبیعتی بسیار پست‌تر و برخی عالی‌تر از زندگی ظاهری خود قرار دارند و این امر به طور کلی دارای دو هویت دوزخی و بهشتی است که ماهیت نهان آدم هاست که بعد از مرگ ظاهر و باطن یکی می شود. حیات دنیا عالم برزخ است، یعنی امری بینابینی و بی بنیاد است که دارای دو روی بهشتی و دوزخی در نهان است. 8. در حکمت باستان از زمان فیثاغورس تا ارسطو و ادامه‌اش در فلاسفه اسلامی چون فارابی و بوعلی و سهروردی و ملا صدرا سخن از جهان یا جهانهای حیرت‌آور با نام‌های عجیب و غریب است که گویی در آن موجودات فوق زمینی زیست می‌کنند، مثل افسانه شهر جابلسا و جابلقا و هورقلیا و کوه قاف که مبدل به صدها قصه و خرافه شده است، که حتی بسیاری از فلاسفه را هم سرکار گذاشته است و حتی به آنها باورانیده است، در حالی که لااقل اگر فلاسفه اسلامی نظری به معارف قرآنی می‌نمودند می‌توانستند تعابیر و مفاهیمی عقلانی‌تر و عارفانه به دست آورند و آن افسانه‌ها را به حقیقت نفس انسانی و معارف الهی نزدیک سازند و از خرافه و جنون پیشگیری کنند. ولی متاسفانه حتی نوابقی چون سهروردی و ملا صدرا و بوعلی هم به آن مبتلا بودند و برای توصیف این جغرافیاهای ماورای طبیعی متوسل به افسانه‌های شرق دور و یا اساطیر یونانی شده و با الفاظ اسلامی آراستند. این افسانه ها تا به امروز نیز در محصلین فلسفه و حکمت ادامه یافته است و شاخ و برگ هایی هم به آن افزوده شده است، مثل برخی از آثار شیخ احمد احسانی که حدود 1.5 قرن پیش میزیست و حتی باور و تلقین این افسانه ها که نه با عقل و معرفت سازگاری دارد و نه با معارف قرآنی بخشی از اصول و ارکان حکمت اسلامی محسوب می شود. و عجبا از این حکمت که خود تباه کننده و تعطیلگر عقل و دین توامان است و در این امر میرداماد از همه پیشتازتر است و جهانهایی که او از آن صحبت می کند بسیار حیرت آورتر از دوزخ و برزخ و بهشت است و موجوداتش نه انس و نه جن و نه فرشته اند. اینها بخشی از سوغات مالی خولیایی اساطیر یونانی به جهان اسلام و ایران است که از زمان اسکندر وارد شد و ادامه یافت و به زور شمشیر به خورد فلاسفه داده شد و امروزه چون وحی منزل پذیرفته شده است که تخطی از آن کفر و الحاد است. 9. بخشی از این اساطیر مالی خولیایی که به حکمت شیعی همراه یافته معتقد است که امام زمان هم در شهر حور قلیا زندگی می کند که شهر پشت کوه قاف است و ابعادش 12,000 فرسنگ است و موجوداتی در آنجا زندگی می کنند که نه آدمند و نه فرشته و نه جن و جملگی مؤمنان مطلق هستند و اینان همه فداییان امام زمانند که ملتی بزرگ می باشند. این اندیشه ها بخش عمده حکمت به اصطلاح اسلامی را تشکیل داد و کسانی چون ملا صدرا و سهروردی و احسانی از داییان آن می باشند که نه خود چیزی از آن می فهمند و نه دیگران. اگر محور عقل یک مسلمان در صحبتهایش قرآن باشد، هرگز چنین مالی خولیایی رخ نمی دهد و افسانه های یونانی خود را در معارف شیعی داخل نمی کنند و رنگ و لعاب شیعی نمی گیرند. 10. به قول علی علیه السلام، برای مؤمنان هیچ مسئله نیست که در قرآن پاسخ نداشته باشد. اینان اگر با یقین به قرآن رجوع می کردند، دوچار چنین افسانه هایی نمی شدند که آنگاه بر سر این افسانه ها چه دعواها و چه فتواهای ارتدادی. 11. اگر بهشت و دوزخ و برزخ و اعراف و درک اسفل و طبقات اینها که در قرآن مذکور است و نشانه های آشکاری هم دارد، در عالم حیات انسانی و در همین دنیا هم باور و فهم شوند، آنگاه چنان مشاهداتی به دنبال اساطیر یونانی و هندی و میترایی نمی رفتند. اگر عالم ملکوت و جبروت و لاهوت در وجود انسان خلیفه خدا درک شود، آنگاه اهالی این سرزمین‌ها، هیولاها و غولها و موجودات فوق فرشته و فوق انس تلقی نمی شوند، بلکه همین انسان بیچاره است که مورد الطاف الهی قرار گرفته است و مدارج وجود را طی می کند و برخی از صور باطنی وجود خود را در همین دنیا هم مشاهده می کند. 12. کوه قاف نفس انسان است که البته در جهان هستی هم تعین دارد که آدمی باید از آن بالا رود و سپس پایین آید و در پشت آن به سیمرغ وجود خود که امامت ذات است برسد. 13. اینها جملگی حاصل فقدان معرفت نفس و ناباوری به معارف ناب علوی است که انسان را جهان اصغر و جهان را هم انسان اکبر نامیده است. متاسفانه این باورها وجود ندارد و بر ذهن فلاسفه ما هنوز هم تالس و فیثاغورس و ارسطو حاکمند، نه محمد و علی و فاطمه. این حس حقارت مرگبار و کافرانه در قبال فرهنگ یونانی تا به امروز بر روح و ایمان مسلمانان و شیعیان ظلمت گستر است. 14. انسان حور قلیایی انسان مخلص و عارف است که چشم جان و روحش به عالم ملکوت باز شده و نفس او در ملکوت و بلکه جبروت مقیم است و تن او اینجا مانده است و خداوند چشمهایی از حقیقت باطن او و آخرتش را گهگاه بر او می نمایاند تا بتواند به رسالت خود ادامه دهد. و در این زندان تن در آخر الزمان از پای در نیاید و هلاک نگردد. 15. اگر باور و فهم کنیم که به قول قرآن دوزخ آشکار شده و بهشت بسیار نزدیک گردیده است، آنگاه دیگر نیازی به این الفاظ و اماکن مالی خولیایی و اساطیری نیست که عقل نیمه کاره بشر آخر الزمان را هم تعطیل می کند و به دام افسانه های جاهلانه و بت پرستانه یونانی و هندی و میترائی می افکند که نه با عقل و نه با دین عارفانه جور می آید و نه بویی از قرآن و مسلمانی دارد. و سراسر بوی فیثاغورس و ارشمیدس و ارسطو و حکیمان مصر باستان و هندوستان دارد که جهان هستی را به قلمروهای خدایان هزارگانه عهد شرک باستان تقسیم کرده است و سراسر ضد توحیدی است و غیر قرآنی و ضد عرفانی. 16. آنچه که بنده در آن صبحگاهان دیدم بیانی واضح از جزیره خزری بود که طبق روایات ائمه اطهار جزیره‌ای ملکوتی می باشد که محل اقامت امام زمان و مخلصین آخر الزمان به لحاظ باطنی است در عالم خاک و حیات دنیا. همانطور که در حوالی همان مشاهدات بارها امام زمان و حضرت خزر را دیدار می نمودم. 17. آشکارا در شرح اقلیم حورقلیا در آثار احسانی و سهروردی و ملا صدرا شاهد هیئت و نجوم بطلمیوسی و فیثاغورسی هستیم و اساطیر آثار هومر. فی المثل به این قطعه که در تاریخ طبری هم نقلش آمده دقت کنید. شهری مربع است که هر ضلع آن 12,000 فرسنگ است. ساکنانش نه از وجود حضرت آدم خبر دارند و نه ابلیس و وجودشان در تضاد با آدمیان است. غذای آنان گیاهان است و برهنه هستند و از کوه قاف نور می گیرند چون آفتابی ندارند. و جالب این که فلاسفه شیعه امام زمان ما را هم مقیم این شهر کردند و آن موجودات هم جمله سربازان کمربسته اویند. معجونی از اساطیر اوپانیشاد و اوستا و هومر و نجوم بطلمیوسی و فیثاغورسی در الفاظ و تفاسیر اسلامی و شیعی که جز پرانیدن و تعطیلی عقل و ایمان خاصیت دیگری ندارد و بیهوده نیست که بسیاری از فقهای ما این اراجیف را کفر می‌دانند که واقعا همچنین است. ما تعصبی به فلسفه های یونانی و هندی نداریم، همانطور که بسیاری از معارف آنها را تحلیل و تفسیر به دین و عرفان و قرآن نموده ایم و توحیدی و عقلانی می دانیم. ولی هنگامی که ما خود عالی تر و عقلانی تر و محسوس تر و توحیدی ترش را داریم، چه نیازی به معارف عهد باستان که نه زبانشان و نه فرهنگشان با ما کمترین تناسبی ندارد؟ به همین دلیل حکمت‌های یونانی اسلامی اینقدر در فرهنگ ما منزوی و مطرود و در حاشیه و کپک زدند و به زور به خورد محصلین بیچاره‌ای می‌دهند که تشنه حکمت و عرفان هستند و به سرعت از آن بیزار و دلزده می‌شوند و لذا به سوی روانکاوی اروپا می‌روند، زیرا آن را با عقل و معرفت نزدیک‌تر می‌یابند و فلسفه تحلیلی و مدرن غرب را مترادف با عرفان مدرن می‌گیرند و این سیر تاریخی غرب زدگی فلسفی ماست. سیر از یونان به اروپا و این عاقبت عرفان و حکمت نظری و کتابی و درسی و آریه‌ای است و آنگاه که این هذیان‌ها را از کسانی چون بو علی و سهروردی و ملا صدرا و احسانی هم می‌شنود، در اصل عارف و حکیم بودن آنها از ریشه تردید می‌کند. 18. جزیره خزری، اقلیم حورقلیا، سرزمین جابلقا، کوه قاف، جملگی یک حیات ملکوتی برای مخلصین در حیات این دنیاست که اساساً باطنی و روحانی است و حقیقت جهانی هم که البته دارد، همانطور که بهشت حقیقت دارد. این به تعبیر قرآن جلوه‌ای از قرة العین به معنای مستی و لذت پنهان چشم مؤمنان در حیات دنیاست و به تعبیر برخی از عرفا نوعی از نظربازی عرفانی است که محصول بر کنار رفتن پرده دنیا از مقابل چشم مؤمن است. و صوری از حیات اخروی را گاه آشکار می سازد و دل مؤمن را یقین و صبر می بخشد تا بلایای آخر الزمان را تحمل کند. و البته این حیات پس پرده بر محور وجود امام زمان تحقق می یابد و او مالک و سلطان این سرزمین و مقیم اصلیان است. 19. در روایتی آمده که امام حسن عسکری را در بدترین قسمت شهر سامر را ساکن کرده بودند که کثیف‌ترین اماکن را داشت، که یکی از شیعیان دلش به رحم آمده و می گوید قربانتان گردم، این چه سرنوشتی است که خداوند شما را به آن مبتلا کرده است؟ امام که ایمان آن مرد را در خطر می‌یابد، لحظه ای پرده را از مقابل دیدگانش بر می‌دارد و می‌گوید: حال بنگر که در چه سرزمینی زیست می‌کنم. که آن فرد از حیرت مدهوش می‌شود و عذر می‌خواهد و می‌رود. در واقع گوشه ای از حیات بهشتی و جزیره خضری را به او می نمایاند که محل اقامت حقیقی و باطنی امام بود. گمان می کنم برای روشن شدن افسانه اقلیم حور قلیا و جابلغا تا این حد کفایت کرده باشد.